بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دزدان دریایی یک کشتی آلمانی را در نزدیکی سواحل کنیا رو بودند. رئیس جمهوری بولیوی قرار است امشب وارد تهران شود. و پرونده 3 شهروند امریکایی در 15 آبان ماه در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. ساعت 12 شب در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شب شما بخیر همراهان همیشگی. من فهیم خضری‌دری در کنار شما هستم. همکارم حمید فاطمی هم اینجا در استودیوی خبر در کنار ماست. و پیش از اینکه مجله این نیمه شب رو با هم کلیک بزنیم، به همکارم حمید فاطمی و خبرهای این ساعت گوش می‌سپاریم.
با درود و آرزوی شبی خوش برای شما. دزدان دریایی سومالیایی روز یکشنبه یک کشتی باری آلمانی را در نزدیکی سواحل کنیا ربودند. این کشتی از امارات متحده عربی را سپار آفریقای جنوبی بود. شنبه شب نیز یک کشتی حامل گاز مایع در 165 کیلومتری سواحل کنیا توسط دزدان دریایی سومالیایی ربوده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی قرار است امشب وارد تهران شود. این دومین سفر وی به ایران ظرف 2 سال گذشته است. هدف از این سفر تقویت روابط ایران و بولیوی اعلام شده است. در همین حال مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد که اوا مورالس فردا دوشنبه به تبریز می‌رود و از کارخانه تراکتورسازی تبریز دیدن می‌کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه از اوا مورالس در نهاد ریاست جمهوری استقبال رسمی خواهد کرد. بولیوی کشوری است محصور در خشکی با 10 میلیون نفر جمعیت و از نظر درآمد سرانه فقیرترین کشور آمریکای جنوبی است. مسعود شفیعی وکیل مدافع 3 شهروند آمریکایی گفت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صبح روز 15 آبان برای رسیدگی به پرونده موکلانش شین بایر، سارا شورد و جاش فتال تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اتهامات موکلانش را جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران ذکر کرد. پیش از این سارا شورد، یکی از 3 آمریکایی زندانی در ایران، با قرار وثیقه در 23 شهریور ماه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. آنان بیش از 1 سال پیش در نواحی مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. ایران میگوید آنان به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند. اسامی 12 رشته علوم انسانی که توسعه آنها موکول به بازنگری شده اعلام شد. ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر اسامی این 12 رشته را چنین اعلام کرد: حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی. وی گفت 70% محتوای این رشته‌ها که بیشتر غربی است، طوری بازنگری می‌شود تا با محورهای دینی و بومی هماهنگ شود. به گفته این مقام وزارت آموزش عالی، بازنگری‌ها تا تابستان سال آینده نهایی می‌شود. لورن بوس، خواهرزن تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلستان، اعلام کرد که 6 هفته پیش پس از سفر به حرم حضرت معصومه در قم به دین اسلام گروید است. وی که در تلویزیون اسلام چانل سخن می گفت، افسود هنگام دیدار از حرم قم احساسی معنوی به او دست داد و پس از بازگشت به انگلستان مسلمان شد. خانم هیدری،
سپاسگزارم حمید فاطمی و خبرهای این بخش که شنیدید. در مجله این شبانگاه سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند؟ آقای احمدی نژاد نگران احساس بدبختی مردم است. آمارهای سیاه منتشر نکنید.
دولت‌های ایدئولوژیک دنیا رو به گونه‌ای برای شهروندان ترسیم می‌کنند و تصویری از خودشون به جامعه میدن که تصویری است ایدئال و ایدئالیزه بر اساس ایدئولوژیشون.
زندانیان سیاسی در ایران جکوزی و استخر دارند یا حتی اجازه تلفن هم ندارند.
والله شهید لاجوردی به من میگه، من اونجا 10 روز رفتم سخنرانی، میگه بیا برو نگاه کن استخ ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه.
و سعید ملک پور 2 سال است که در زندان اوین به سر میبرد و هنوز دادگاهی برایش برگزار نشده.
تنها چیزی که میخوایم که یک دادگاه عادلانه برام برگزار کنه، امکاناتی که لازم داره تا بتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه در اختیارش قرار بدید.
اگر با ما بمونید، اینها و بیش از اینها رو در این مجله نیمه شب خواهید شنید. به تازگی و با ارسال حکمی از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مرکز آمار ایران، از این مرکز خواسته شده است تا از انتشار آمارهایی که احساس بدبختی تولید می‌کنند جلوگیری شود. به نوشته روزنامه جهان صنعت، محمود احمدی نژاد روز شنبه هفته جاری در مراسمی به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی از دستگاه‌های دولتی خواست طوری آمارها را ارائه کنند که تنها یک آمار متحد در کشور منتشر شود. اما تأثیر ارائه آمارهای درست و یا نادرست بر ساختار روانی جامعه چگونه است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با اکبر مهدی، جامعه شناس و کارشناس اقتصاد سیاسی در امریکا در میان گذاشته.
در همه جای دنیا دولت‌ها برای اینکه آمار بدن به جامعه و جامعه رو آگاه بکنن، یه حساسیتی دارن که آماری که میاد بیرون چه تأثیری ممکنه بر جامعه داشته باشه. حالا هرچه جامعه‌ها بازتر باشن، دموکراتیک‌تر باشن، این آمارها به صورت دست نخورده به جامعه ارائه میشه و دولت هم هیچ ترسی از این مسئله نداره که اگر آمار بدی هست به جامعه بده، چرا که جامعه با دولت خودش مشکلی نداره و دولت خودش رو لزوماً تهمه به پنهانکاری یا عرض کنم کارهای خلاف نمی کنه. بنابراین هر نوع دخالت در انتقال حقایق به جامعه قاعدتاً به ضرر دولت تمام میشه. تنها یک مورد هست که اون هم حساسیت‌های خاصی هست در رابطه با اینکه زمانبندی گفتن آمار چه موقع باشه.
چرا دولت ایران حالا موافق نیست که آمارهای دقیق منتشر بشه؟
دولت ایران یه دولت ایدئولوژیکه. دولت‌های ایدئولوژیک دنیا رو به گونه‌ای برای شهروندان ترسیم می‌کنن و تصویری از خودشون به جامعه میدن که تصویری است ایدئال و ایدئالیزه بر اساس ایدئولوژیشون. از آنجا که واقعیات با این ایدئولوژی نمیخونه، عادتاً مجبور هستن آمار و حقایق جامعه رو دستکاری بکنن و به صورت مطلوب خودشون نشون بدن. آنجا هم که چهره های واقعیت سخت‌تر و خشن‌تر از آن است که بتوانن این واقعیت ها رو پنهان بکنن، در اونجا یا توجیه براش ایجاد میکنن یا اصلا انکارش میکنن. مثل اینکه آقای احمدی نژاد در موارد زیادی شما شنیدید ایشون میگه اصلا همچین چیزی ما در ایران نداریم. خیلی راحت، یعنی با یک دروغ بزرگ مسئله رو به قول معروف سرپوش میذارن و فکر میکنن اگر این رو تکرار بکنن یواش یواش جامعه باور میکنه. جامعه باور میکنه، نه اینکه اون حقیقت وجود نداره. جامعه باور میکنه که دقیقاً اطلاعات نادرستی بهش داده میشه، بنابراین شنیدن این آمارها دیگه برای جامعه هیچ حساسیتی نداره، این جامعه بهش نسبت بی تفاوت میشه. بنابراین کاری که دولت ایران داره میکنه جز اینکه بی‌اعتمادی به خودش رو نهادینه بکنه چیزی دیگری نیست.
در حکومت‌های دموکراتیک رابطه حقیقت آماری با مصلحت دولتی چگونه است؟ کدام یک برای برنامه‌ریزی بر دیگری ارجح‌تر هستند؟
در حکومت‌های دموکراتیک مصلحت آماری خیلی مقطعی تر هست و انقدر استراتژیک نیست. در مورد جمهوری اسلامی که یک دولت ایدئولوژیک، برخورد با آمار بیشتر جنبه استراتژیک داره، برخورد ایدئولوژیک داره تا یه برخورد زمانی و مصلحتی فقط در رابطه با میزان تنشی که ممکنه ایجاد بکنه و چون مقطعی هست اصلا دراز مدت نیست. آمار رو هم بسا داده میشه، اتفاقا یکی از چیزهایی که در دولت‌های دموکراتیک انجام میشه آمار با یه تأخیر خیلی کمی بیرون ممکنه بیاد و یا اگر هم تأخیری درش نباشه قاعدتا نحوه گزارشش به گونه‌ای هستش که ضربه سنگین یک باره نذاره، تیتر اخبار شب نشه مثلا، ولی در این حال جامعه همیشه این رو میدونه. آماری که به خصوص در رابطه با خود ماهیت جامعه است، پنهان کردنش جز برای دولت دردسر ایجاد نمی‌کنه. ببینید، دولتی که صاحب همه چیز میشه، دولتی که کنترل همه ابعاد جامعه رو میگیره، قاعدتا هر نوع آماری که کمبودها و کاستی‌ها رو نشون بده عملاً نشان دهنده عملکرد اون دولته و مردم مسئولش میدونن.
همکارم رضا جمالی بود که گفتگو میکرد با اکبر مهدی، جامعه شناس و کارشناس اقتصاد سیاسی در امریکا. گزارش بعدی ما را بشنوید. آنها تحت فشار هستند تا بیانیه‌های خود را تکذیب کنند. سایت کلمه نوشته است 14 زندانی سیاسی و عقیدتی که چندی پیش با انتشار بیانیه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره انتخابات و وقایع پس از آن شده بودند، تحت فشار هستند تا این بیانیه را تکذیب کنند. از اخبار و گزارش‌های منتشر شده در سایت‌ها و رسانه‌های دیگر نیز اینطور برمی‌آید که زندانیان سیاسی و عقیدتی شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. این همه در حالی است که مسئولان قضایی اعتقاد دیگری دارند. همکارم آرش حسن نیا گزارشی دارد از اوضاع و احوال زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
دادستان کل کشور به پکن رفته است تا با همتایانش در سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کند و روابط قضایی جمهوری اسلامی را با اعضای این سازمان گسترش دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این حال گفته تلاش کرده است تا ایرانیانی که در زندان‌های کشور چین زندانی هستند شرایط بهتری داشته باشند.
ما در حال حاضر استرداد مجرمین را نداریم، اما میشه تسهیلاتی را ایجاد بکنن. بعضی از اینها امکان وکیل گرفتن را نداشتن در زمان محاکمشون و همچنین ارتباطشون با خانواده هاشون سخت بوده. شهرهایی که در اونجا زندان هستن بعضی براشون سخت هستش که اینا مذاکره شد و انشالله که یه تسهیلاتی هم در خصوص زندانیایی که از ایران هستن، یعنی تبع ایران هستن و در اینجا زندان هستن، براشون فراهم.
اما زندانیان پرشمار سیاسی و عقیدتی یک سال و نیم گذشته در زندانهای داخل ایران شرایط بهتری از چند ده ایرانی زندانی در زندانهای چین ندارند. تعداد زیادی از این زندانیان به احکام زندانهای در تبعید محکوم شدند که شرایط تحمل زندان را برای آنها و خانواده هاشان بسیار دشوار کرده است. برخی از آنها در یک سال و نیم گذشته حتی یک روز هم از حق مرخصی استفاده نکردند. زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از تابستان گذشته و پس از اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط بد زندان از داشتن تماس‌های تلفنی نیز محروم هستند. تعدادی از این زندانیان در انتظار موافقت مسئولان قضایی و زندان‌ها برای موافقت با اعطای مرخصی استعلاجی دشواری‌ها و مشکلات بیماری‌ها را تحمل می‌کنند. البته مدیر کل زندان‌های استان تهران مدعی شده است که در حال حاضر مدیران زندان‌ها نقطه امید زندانیان هستند و اقدامات و رفتارهای زندانبانان در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیاست. سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران که در مراسم تودیع مدیر زندان اوین و معارفه حجت الله سوری به عنوان مدیر جدید این زندان سخن می‌گفت، مدعی شده بحث خشونت و ظلم در حق زندانی از زندان‌های کشور رخت بربسته و صدمه جسمی به زندانی و ایجاد فشار بر وی خط قرمز عمل در سازمان زندان‌هاست. آقای سلیمانی در حالی این سخنان را میگوید که پرونده بازداشتگاه کهریزک که شرایط نگهداری و ضرب و شتم بازداشت شدگان در این بازداشتگاه منجر به کشته شدن 4 نفر از آنها شد، همچنان مفتوح است و زندانیان سیاسی بسیاری نسبت به ضرب و شتم یا بدرفتاری زندانبانان در زندانهای ایران گلایه دارند. مدیر کل زندانهای استان تهران شرایط امروز زندانهای ایران را با هتل‌ها مقایسه کرده است. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران نیز چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی زندان‌های دهه 60 را این چنین توصیف کرده بود:
والله شهید لاجوردی به من میگه، من اونجا 10 روز رفتم سخنرانی، میگه بیا برو نگاه کن، استخر ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین، جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه.
حال سایت کلمه در گزارشی نوشته است که زندانیان سیاسی در زندانها یا به گفته مدیر کل زندانهای استان تهران در این هتل‌ها تحت فشار هستند تا بیانیه‌های اعتراضی خود را تکذیب کنند، وگرنه با تبعید به زندانهای شهرستانهای دور یا تحمل سلول انفرادی مواجه می‌شوند.
همکارم آرش حسن نیا بود که گزارش می‌داد از اوضاع احوال زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. گروهی دیگر از فعالان مدنی و برخی از موکلان نسرین ستوده وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خواستار شکستن اعتصاب قضایی او شدند. نسرین ستوده که در حدود 50 روز پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است، از 1 ماه پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان همسر خانم ستوده ابتدا از تازه‌ترین تحولات درباره پرونده قضایی این وکیل دادگستری در ایران پرسید.
دیروز تازه تعیین شعبه شده، یعنی شعبه 26 به عنوان شعبه رسیدگی کننده به پرونده خانم ستوده مشخص شده. الان وکلاشون در حال مطالعه پرونده هستن که یه روزهای آینده پرونده رو باید بخونن و دادگاه وقت رسیدگی بده. هنوز دادگاهی تشکیل نشده.
آقای خندان، خانم ستوده الان مدتی است که در اعتصاب قضا هستن. آیا خبر دارید که این اعتصاب قضا همچنان ادامه داره یا ایشون متوقف کردن اعتصاب قضاشون رو؟
قطعا ادامه داره، برای اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه به خواسته هاشون عمل شده که عمده‌ترین خواستهشون برای اعتصاب قضا داشتن تماس‌های مرتب با خانواده بود که ما به هیچ وجه تماس اولیه‌ای هم نداریم که یکی دو بار زنگ زدن. در نتیجه اعتصاب قضاشون ادامه داره و امروز بعد 30مین روز اعتصاب قضاشون شد و تلاش‌های ما برای پیدا کردن کانالی که بتونیم باش صحبت کنیم و دوستانی که شخصیت‌های مختلف گروه‌های مختلف درخواست کردن که به خاطر شرایط جسمی و شرایط خانوادگی و اینا اعتصابشون رو بشکنن، پیشنهادهای دوستان رو توصیه‌هاشون رو بهشون برسونیم، ولی قوه قضاییه متاسفانه هیچ امکانی رو در مقابل ما نذاشته که ما این اطلاعات رو بهشون منتقل کنیم، این نامه ها رو و درخواست ها رو.
بسیاری از فعالان جنبش زنان و موکلین خانم ستوده هم در چند نامه از ایشون خواستند که به اعتصاب قضاشون پایان بدن که ظاهرا همچنان ایشان به اعتصاب قضاشون ادامه میدن. آیا شما موفق شدین تا به حال یا وکیلشون موفق شدند که ایشون رو ببینند؟
از روز اولی که خانم ستوده 51 روز بازداشت شدن، هیچ کسی نه از وکلا و نه از خانواده و نه افرادی که واسطه ما باشن موفق نشدن برای ثانیه ایشون رو ملاقات کنن. از همون لحظه اول ایشون در انفرادی هستن و ممنوع ملاقات، هیچ کسی ایشون رو ندیده، حتی تلفن‌هاشون هم الان قطع و ما امکان این که این پیام دوستان رو بهشون برسونیم و نداریم متاسفانه.
آیا خیال دارید باز هم تلاش کنید برای دیدن ایشون و رسوندن پیام فعالان جنبش زنان و دوستانشون به ایشون؟
حتما این کار رو خواهیم کرد. سلامتی ایشون در اولویت برنامه های ما تلاش خواهیم کرد. قطعا پیام دوستان رو و حتی پیام خانواده که خاص خود ما هم شکستن اعتصاب قضاشون هست که اینو به گوششون برسونیم و من مطمئنم که قبول خواهد کرد، به شرط اینکه قوه قضاییه این امکان رو در اختیار ما بذاره که یا وکلاشون یا از خانواده و یا کسی به نمایندگی از ما بتونه که ملاقات کنه یا حتی اقل تلفنی بتونن باش صحبت کنن.
صدای رضا خندان، همسر خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران رو میشنیدید که از وضعیت خانم ستوده میگفتن در گفتگو با حسین قویمی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
فاطمه افتخاری، همسر سعید ملکپور، یکی از متهمان پرونده‌های اینترنتی که نزدیک به 2 سال است در زندان اوین به سر می‌برد، در نامه‌ای که روز یکشنبه به رئیس قوه قضاییه نوشته، اتهام‌هایی را که به همسرش وارد شده است رد کرده. ساعتی پیش در گفتگو با خانم افتخاری جزئیات بیشتری درباره پرونده سعید ملکپور را جویا شدم.
2 سال پیش سفری که ایشون به ایران داشتن برای دیدن پدرشون، 3 روز بعد از اینکه سعید ایران رسید ایشون رو دستگیر کردن. ما تا مدت طولانی تا 3 ماه نمیدونستیم که چه سازمانی مسئول بازداشت ایشون، و آخر آدم‌ها که من سعید رو توی زندان دیدم و طبق جلسه بازجویی که خودم داشتم فهمیدم که اتهام همسرم اتهام تبلیغ علیه نظام با مدیریت سایت‌های مسترجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و رئیس جمهور، ارتباط با بیگانگان، ارتباط با گروه‌های معاند و به طور کل مفسد فعل ارز.
همسر شما چه جور سایتی رو اداره میکردن؟ ممکنه در مورد سایت ایشون بر ما کمی توضیح بدین؟
همسر من هیچ سایتی اداره نمیکردن، اصلا ایشون مدیر سایت نبود. همسر من تنها یک وب دیزاینر ساده بود که یا کل یک وبسایت رو طراحی میکرد، مثل وبسایت آژانس مسافرتی یا یک وبسایت داروخانه، یا در یک پروژه قسمتی از طراحی یک وبسایت رو از نظر مدیریت بانک اطلاعاتی یا امنیت شبکه به عهده میگرفت.
پس بر چه اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که ایشون در سایت‌های مستحجن فعالیت داشتن؟
اونجایی که ما فهمیدیم تمام مستندات اینا بر اساس اعترافاتی هستش که از همسر من در دوران تحقیقات گرفتن.
و شما معتقد هستید که این اعترافات در شرایط عادی از ایشون گرفته شده یا خیر؟
مسلما نه، چون من 3 ماه بعد از دستگیری سعید ایشونو توی زندان اوین دیدم. همون موقع به من گفتن که من اعترافاتی کردم که شرم میاد به تو بگم. 25 ساعت از من فیلمبرداری تلویزیونی کردن. ما همش نیم ساعت تونستیم همدیگر ببینیم و صحبت کنیم و از حالت روحیش، از حالت جسمی که داشت فهمیدم که تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده. و توی اون شرایط همسر من میگفتن اگه شما از ایران بری من میتونم اعترافای خودم رو پس بگیرم.
ظاهرا آقای ملکپور بعدن به قاضی دادگاه اعلام میکنن که زیر شکنجه و فشار روانی وادار شدن به این اعترافات. آیا به این اعلام ایشون توجهی شد و تاثیری داشت؟
نه متاسفانه، مشکل همینجاست. به هیچ کدوم از درخواست های قانونی سعید این دادگاه نمیخواد موافقت کنه. شکنجه های همسر من همچنان بعد از 2 سال مشهود، فکش هنوز صدا میده. پزشکانی که در بند 350 بودن معاینه که از ایشون کردن گفتن تو فقط درخواست کن که بری پزشک قانونی، چون آثار شکنجه همچنان هست. و با تایید پزشک قانونی اعترافات همسر من از درجه اعتبار ساقط میشه.
خانم ملکپور شما نامه نوشتین به ریاست قوه قضاییه، در این نامه تقاضاتون چی بوده؟
با این حال که برامون سخته اما ما نمیگیم سعید رو الان آزاد کنید. تنها چیزی که میخوایم که یک دادگاه عادلانه برام برگزار کنید. امکاناتی که لازم داره تا بتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه در اختیارش قرار بدید. برای بررسی پرونده نیازه که کارشناسای کامپیوتری قوه قضاییه که بی‌طرف هم باشن بیان و پرونده رو بررسی کنن، چون خود قاضی اطلاعات تخصصی از اینترنت و IT نداره و پرونده کلاً پرونده جرم رایانه.
خانم ملکپور یه سوالی که ممکنه بر شنوندگان ما وجود داشته باشه این هستش که خب حالا همسر شما که یک وب دیزاینر ساده بودن و داشتن کارشون رو می‌کردن، برای دیدن پدرشون میرن به ایران، چرا باید یک چنین سندسازی هایی در موردشون بشه؟ مگر آقای ملکپور پیش از این فعالیت های سیاسی داشتن؟
من و همسرم هیچ کنون فعالیت سیاسی انجام ندادیم، یه افراد گمنام بینامونشونیم. با آقای حسین درخشان هم اومدن گفتن که اتهام مدیریت سایت های مستحجن، ولی چون ایشون یک روزنامه نگار و یک فرد شناخته شده هستن کسی این اتهام رو باور نکرد. ولی همسر من به خاطر اینکه یک شهروند عادی بینامونشان راحت تر میتونن بهشون برچسب بزنن.
در این فرصت میخواییم چند تا از پیام های تلفنی شما رو بشنویم، اما پیش از اون چند تا از اسمس هایی رو هم که از طرف شما به دست ما رسیده براتون میخونم. بدون نام برای ما اسمس فرستادید که آقایون روحانیون تعدادشان زیاد است و با توجه به اینکه آقایان فقط حرف میزنند و کالای اقتصادی تولید نمی کنند و اصولا رفتار اقتصادی ندارند، اما از بهترین محصولات تولیدی دیگران هم مصرف میکنند، آیا این خود به تورم و گرانی تا حدود زیادی کمک نمی کند؟ شنونده دیگری برای ما اسمس فرستادند، پرداخت یارانه ها هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه مشکل ها را چند برابر می کند. این مبلغ هنوز مشخص نیست که برای چند ماه و یا سال است. فرهاد از دامغان شنونده دیگر ما هستند، برامون نوشتند احمدی نژاد کشور را ساخت. شنونده دیگری گفتند سلام، ما راننده بیل مکانیکی هستیم، برنامه‌تون رو هر شب گوش می‌کنیم، لطفاً یادی هم از راننده‌های بیل مکانیکی بکنید. خیلی ممنونیم که برای ما اس ام اس فرستادید، به یاد شما هستیم. حالا چند تا از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا رو می‌شنویم.
والا اینا من نمی‌فهمم، برای قشر مستضعف میخوان یه کاری بکنن، یارانه هایی که اجازه ریختن شو دارن میدن، شو ریختن به حساب مردم ولی اجازه برداشتشو ندارن. خب اینا بذارن اول اجازه بگیرن بعدم پول مردم برسن، جز عوام فریبی چیز دیگه هست؟ آیا توی مجلس نمیرن بشینن یواشکی بخندن به قشر مستضعف؟ این چه کاریه که دارن میکنن؟
میخواستم در رابطه این یارانه ها صحبت کنم. این یارانه ها مثل سهام عدالت ها یه جریانی هستش که ول میشه و میره، یه بعضی ها گیرشون میان میخورن و بعضی ها گیرشون نمیان، فقط این قشر ضعیف هستش ضربشو میخوره. خدا حافظشون.
خسته نباشی. ما خواستم بگم به جای یارانه ها جلو قاچاق گازوئیل بگیرن که هرچی کامیون گازوئیل جاساز و مرد میره بر سرمایه مردم. یه جوری میتونن اینه ولی نمی کنن این کار، فقط باج میگیرن. یا عدی برو.
سلام، من یه راننده تریلی هست، سواری کش هستم. از محور کرمان بندر عباس به سرخ در حرکتم. هر شب امید رادیو فردا را میروم. امیدوارم سالم و صحیح باشی، سالم و سلامت باشید. با امید شما ما شبا زندگیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک روز پس از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی با محتوای کنونی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرد که توسعه این رشته ها و پذیرش دانشجو در آنها منوط به بازنگری است و این بررسی تا تابستان سال 1390 نهایی می شود. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر در این زمینه از همکارم نوشین سید حسینی.
ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، روز یکشنبه دوم آبان ماه با اشاره به اینکه توسعه 12 رشته علوم انسانی و پذیرش دانشجو برای آنها مشروط به بازنگری بومی سازی و بروز کردن است، به طوری که محتوای آنها که بیشتر غربی است با محورهای دینی و اسلامی هماهنگ شود، افزود که بازنگری برخی از این رشته ها تا پایان سال جاری خورشیدی و برخی دیگر تا تابستان سال آینده نهایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها، این رشته ها عبارتند از حقوق، مطالعات زنان، مدیریت، حقوق بشر، مدیریت فرهنگی، جامعه شناسی، مدیریت هنری، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی. ابوالفضل حسنی روز شنبه اول آبان ماه اعلام کرد که این رشته ها در حال حاضر در دانشگاه ها دایر است و پذیرش دانشجو در این رشته ها ادامه دارد، اما توسعه آنها در دانشگاه های متقاضی تا زمان بازنگری در اولویت نمی باشد. این مقام وزارت علوم پیش از این و در تاریخ 26 شهریور ماه نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به این 12 رشته دانشگاهی تصریح کرده بود که بیش از 20 سال از آخرین بازنگری برخی از دروس دانشگاهی گذشته و افزوده بود که بازنگری این 12 رشته و تغییر سرفصل‌های آنها در دستور کار وزارت علوم قرار دارد. در همین زمینه کامران دانشجو، وزیر علوم جمهوری اسلامی، نیز روز شنبه بر بومی سازی علوم انسانی تاکید کرد و افزود که وزارت علوم در راستای رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم بر بازنگری در محتوای رشته‌های علوم انسانی دارد. رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 1388 و در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات از تحصیل 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی انتقاد کرد و این علوم را مروج شکاکیت و تردید در مبانی اعتقادی و دینی دانست.
وزرای خارجه 26 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز دوشنبه در گرد همایی خود بر تحریم‌هایی که حدود 4 ماه پیش علیه ایران تصویب کردند مهر تایید بزنند. دامنه این تحریم‌ها بسیار گسترده است و ضمن آنکه صنایع کلیدی ایران از جمله نفت و گاز را هدف اصلی خود قرار داده، امور بازرگانی، بانکی، بیمه، حمل و نقل دریایی و هوایی و همچنین منع ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
پس از توافق حدود 4 ماه پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران، قرار است این وزیران در گردهمایی امروز خود دوشنبه این تحریم‌ها را به مرحله اجرا بگذارند. در مرکز ثقل این تحریم‌ها صنایع نفت و گاز ایران قرار دارد. بر پایه یکی از موارد این تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی دیگر مجاز نیستند فناوری‌های کلیدی یا به ایران بفروشند و یا در اختیار آن کشور بگذارند. برای وارد ساختن فشار بیشتر به این بخش از صنایع ایران، این طور استدلال شده است که دستگاه‌های استخراج نفت و گاز ایران کهنه و فرسوده است و برای نوسازی آنها آن کشور نیاز به فناوری‌های خارجی دارد. سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هم بر پایه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا ممنوع اعلام شده. سوای اینها دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و همینطور کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند هم صدور و ارسالشان به ایران منع شده. تحریم‌های اتحادیه اروپا که قرار است امروز از سوی 27 تن از وزیران خارجه این اتحادیه حالت اجرایی به خود بگیرد، سوای صنایع کلیدی ایران رو به سوی امور بازرگانی، مالی، بانکی، بیمه و ترابری هوایی و دریایی هم دارد. بر پایه یکی از موارد این تحریم‌ها، هر بانک اروپایی موظف است حواله‌های 10,000 یورویی به ایران را به مؤسسه نظارت بر بانک‌های کشور خود اطلاع دهد و پرداخت بیش از 40,000 یورو به مؤسسه‌های ایرانی هم نیاز به دریافت مجوز ویژه دارد. چارچوب دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا را می‌توان در بیمه، ترابری دریایی و هوایی و همچنین منع ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران به کشورهای اروپایی خلاصه کرد. همان گونه که گفته شد، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است در گردهمایی امروز خود بر این تحریم‌ها که حدود 4 ماه پیش بر سر آنها به توافق رسیده‌اند، مهر تایید زنند. این تحریم‌ها سوای آن تحریم‌هایی است که از خرداد ماه امسال به این سو شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعمال کرده است. آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هم علاوه بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک سویه و مضاعفی را هم علیه ایران اعمال کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید
و با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در ساعت 12:31 به وقت تهران وارد بخش دوم مجله میشیم به اتفاق همکارم حمید فاطمی که به استودیوی خبر برگشته با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا.
پلیس پاکستان اعلام کرد که روز یکشنبه 2 کامیون تدارکاتی ناتو در ایالت بلوچستان پاکستان به آتش کشیده شد. به گفته رئیس پلیس منطقه، 2 فرد مسلح سوار بر یک موتورسیکلت با تیراندازی به سوی این کامیون‌ها راننده یکی از آنها را زخمی کردند و پس از پیاده شدن راننده‌ها با ریختن بنزین کامیون‌ها را آتش زدند. دیروز نیز یک کامیون تدارکاتی دیگر ناتو در 360 کیلومتری جنوب کویت، مرکز بلوچستان پاکستان، به آتش کشیده شده بود. دزدان دریایی سومالیایی روز یکشنبه یک کشتی باری آلمانی را در نزدیکی سواحل کنیا ربودند. این کشتی از امارات متحده عربی راس سپار آفریقای جنوبی بود. شنبه شب نیز یک کشتی حامل گاز مایع در 165 کیلومتری سواحل کنیا توسط دزدان دریایی سومالیایی ربوده شد. پرونده 3 شهروند آمریکایی در 15 آبان ماه در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. مسعود شفیعی، وکیل مدافع 3 شهروند آمریکایی، گفت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صبح روز 15 آبان برای رسیدگی به پرونده موکلانش شین بایر، سارا شورد و جاش فتال تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اتهامات موکلانش را جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران ذکر کرد. پیش از این سارا شورد، یکی از 3 آمریکایی زندانی در ایران، با قرار وثیقه در 23 شهریور ماه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، قرار است امشب وارد تهران شود. این دومین سفر وی به ایران ظرف 2 سال گذشته است. هدف از این سفر تقویت روابط ایران و بولیوی اعلام شده است. در همین حال مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد که اوو مورالس روز دوشنبه به تبریز می‌رود و از کارخانه تراکتورسازی تبریز دیدن می‌کند. و سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در روز سه‌شنبه از اوو مورالس در نهاد ریاست جمهوری استقبال رسمی خواهد کرد. اوو مورالس با هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، که او نیز هفته پیش مهمان ایران بود، روابطی تنگاتنگ دارد. و دادگاه عالی عراق روز یکشنبه حکم آغاز به کار پارلمان این کشور را صادر کرد. این دادگاه تأخیر در کار نمایندگان پارلمان را غیرقانونی خواند و به آنها دستور داد تا به محل کار خود بازگردند. پارلمان عراق از زمان آغاز به کار پس از انتخابات ماه مارس در اسفند 88 تنها یک بار به صورت رسمی تشکیل جلسه داده است.
خبرهای این ساعت رو شنیدید. سپاسگزارم حمید فاطمی. اما اگر شما هم از آن گروه از شنوندگان رادیو فردا هستید که مجله صدای دیگر این هفته رو، مجله زنان رو، کاری از همکارم رویا کرمی مجد از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که شنونده بازپخش این مجله باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان ایرانی در هفته‌ای که گذشت. از نسرین ستوده، وکیل مدافع فعالان جنبش زنان و حقوق بشر، خبری نیست جز بیخبری. نه به همسرش رضا خندان پاسخی میدهند و نه به وکلایش نسیم قنوی و محمد سلطانی. میگویند که پروندهش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب رفته، اما خودش هنوز در انفرادی است و بیش از 30 روز از آغاز اعتصاب قضایش میگذرد. با اینکه در میانه فعالان جنبش زنان زیادی تا کنون به زندان رفتند و اعتصاب قضا کردند، اما وضعیت شبیه شرایط نسرین ستوده برای اولین بار است که رخ می‌دهد. از پروین اردلان، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، می‌پرسم.
خانم اردلان، برای ما میگید که چرا علی‌رغم اینکه مدت‌ها از بازداشت خانم نسرین ستوده و اعلام اعتصاب قضایی ایشون می‌گذره، هنوز هیچ خبری از ایشون از داخل زندان بیرون نیامده؟
سابق بر این، وقتی که کسی رو می‌گرفتند، هم دایره دوستان، همکاران و فعالان مختلف حقوق بشر، زنان یا جنبش دانشجو یا هر کدوم از اونها فعالیتشون رو شروع میکردن و بعد هم به هر حال مجبور میکردن وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب و قوه قضاییه رو که پاسخ بدن. ولی متاسفانه الان استراتژی حاکمیت در پاسخگویی به اعتراضات به نظر من خیلی متفاوت شده. مثلا شما در ارتباط با بحث صدور احکام میبینید که همیشه تلاششون حداقل حتی اگر واقع در واقعیت نبود بر این بود که نشون بدن که رأی بر براءت متهمه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. الان شما در این میبینید که همه متهمان محکوم محسوب میشن. حکمایی که صادر میشه شاید قبلا بر این بود که اقدام علیه امنیت ملی یا هر کدوم از اون موارد رو با فشارهایی که وجود داره و با بحثایی که در حوزه حقوق بشر میشه در شکل حداقلیش بیان بکنن. در جایی که ما حتی حکم تعزیری اعتراض داشتیم، الان میبینیم که با حکم اعدام مواجه میشیم و با تغییر حکم اعدام خوشحال میشیم، چون مثلا تبدیل میشه به 10 سال. من برای میخوام بگم که این اتفاق در همه حوزه ها شکل انجام شده، یعنی در همه جا بحث بر اینه که هر متهمی گناهکار و ارشد مجازات رو باید براش قائل بشیم و در برابر هر اعتراضی هم سکوت بکنیم و اهمیتی هم به هیچ فشار حقوق بشری هم ندیم. خب اگر با این شکل نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در ارتباط با خانم نسرین ستوده در واقع داره همین میشه. یعنی اینقدر فشار سخت میشه که شما حتی حاضر میشی که برای یک تلفن یا یک خبر کوتاه یا یک اشاره کوتاه از ایشون یک دنیا خوشحال بشی. به هر حال با این تغییر استراتژی ما هم مجبور هستیم شکل‌های گوناگون مقاومت رو تجربه بکنیم.
علی‌رغم اینکه ایشون وکیل سرشناسی هستن، فعال حقوق بشر و حقوق زنان بودن، از زمانی که بازداشت شدن هیچ خبری از ایشون منتشر نشده و علی‌رغم اینکه اعلام کردن در اعتصاب قضا به سر میبرن، باز هم هیچ خبری از ایشون منتشر نشده، حتی خبر انتقالشون به بیمارستان. آیا تا به حال کیسی شبیه کیس خانم نسرین ستوده رو در جنبش زنان داشتیم؟
فکر نمی‌کنم که با همچین کیسی تا به حال روبرو شده باشیم، به خاطر اینکه به هر حال اونها سعی می‌کردن که تا یه حدی یک سری حداقل‌های قانونی رو قبلا رعایت بکنن و به اعتراضات خانواده‌ها و به اعتراض وکلا پاسخ بدن. یعنی در جایی که ما میتونستیم بگیم که بدون حضور وکیل حرف نمیزنیم یا در جایی که میتونستیم بگیم وکیلمون باید حرف بزنه، الان حتی وکیلمون هم که خودش در زندانه نه اجازه دیدار با وکیل رو داره، نه اجازه ارتباط با خانواده رو داره و هیچ خبر دیگه هم ازش داده نمیشه. اینا همه در واقع نقض کامل و 100% حقوق بشره و این نقض رعایت‌های حداقلی حقوق شهروندیه. یکی از دلایلش هم میشه گفتش که به خاطر خود شخصیت خانم ستود است. یعنی قبلا این کلیشه وجود داشت که خب هرچی شناخته شده تر باشی فشار بر تو کمتر میشه و بنابراین فقط گمنامان هستن که دچار مشکل میشن. خب حداقل حاکمیت ما در این حوزه سعی کرده که برابری رو رعایت بکنه و به مراتب بدتر بکنه برای کسانی که هم شناخته شده تر هستن، هم در حوزه حقوق بشری فعالیت چشمگیری داشتن و یک جوری میشه گفت انتقام کشی از فعالان حقوق زن، از فعالان حقوق بشره و از کسانی هستش که دارن هرچه بیشتر تلاش میکنن که مثلا برای آزادی ایشون فعالیت بکنن. خب یکی از تأثیراتی که میتونه این حرکت بذاره این که خب پس ما هیچ کاری نکنیم چون برای اون بدتر میشه. این جمله‌ای که ما همیشه در مورد هر کسی میشنیدیم. با این اتفاقاتی که داره میفته خب دو تا هدف رو میشه توش دید. یکی این که هم دیگران مایوس بشن از هر گونه فعالیت‌های مقاومتی در اطلاع رسانی، هم این که این تصور به وجود بیاد که خب در مورد هر کسی که حرف بزنی شرایط براش بدتر هم میشه چون در ارتباط با خانم ستوده این اتفاق افتاده. خب من فکر می‌کنم که ما نباید به یه همچین سطحی برسیم. در حال در موقعیتی که خشونت اینقدر سیستماتیک داره اعمال میشه، حتی بر وکلای حقوق بشر، حتی بر وکلای شناخته شده جنبش زنان که تمام عمرشون رو، تمام این سالهای کاریش رو مثلا خانم ستوده روی همین زمینه گذاشته و کار کرده، خب همه اینها در واقع نشون میده که ما حداقل باید به کار خودمون ادامه بدیم و سعی بکنیم استراتژی های مقاومتمون رو به شکل های گوناگون پیش ببریم. الان در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که خشونت قانونی و قضایی ما هم به طور سیستماتیک داره پیش میره، یعنی همه دستگاه های از دادگاه انقلاب گرفته تا زندان تا وزارت اطلاعات، همه اینها دارن با هم هماهنگ عمل میکنن و با همین استراتژی دارن پیش میرن که به هیچ چیزی اهمیت ندیم و به هیچ فشاری توجه نشون ندیم. باید سعی بکنیم که ما هم این روش رو خودمون رو ادامه بدیم، ولی خب با شکل‌های مختلف و با ابزارهای گوناگونی که میتونیم به دست بیاریم و این خب به هر حال کار آسونی نیست. در جایی که یک دیوار وایساده و شما به هر کاری بخوای بکنی بخوره به دیوار، خب تمام مدت باید تلاش همه جانبه تر بشه و بیشتر بشه.
خانم اردلان، تا با اینجا که بیش از 45 روز از بازداشت خانم نسرین ستوده میگذره، شخصیت‌های مختلف سیاسی اجتماعی بیانیه‌های مختلفی صادر کردن، از خانم ستوده خواستن که اعتصاب غذاشون رو پایان بدن و گروه‌های زیادی از مردم خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدن. فکر می‌کنید بیشتر از این چه کار میشه کرد؟ چه حرکتی باید صورت بگیره تا این درخواست عمومی برای روشن شدن وضعیت خانم ستوده به گوش مسئولان نظام غذایی برسه و خبری از ایشون منتشر بشه؟
والا خیلی کار سختیه، چون من فکر می‌کنم در حوزه اطلاع رسانی کار خیلی به مراتب زیادتر هم انجام شده. کل قضیه اینه که به هر حال بحثایی که داره میشه، خبرهایی که داره میاد و امضای گوناگون و بیانیه‌های مختلف که داره صادر میشه و تلاشایی که داره میشه نه تنها بر این که مردم رو این روشنگری در این عرصه انجام بشه، بلکه بر فشار بر حاکمیت هم بیاد برای اینکه بتونه پاسخ بده. بنابراین فکر میکنم که شاید در مورد خانم ستوده خیلی کار بیش از حدی که فکر بکنیم هم در حال انجامه، ولی خب پاسخ خیلی پایینه. به هر حال دستگاه قضایی ایران باید پاسخگو باشه و باید ببینیم کانال هایی که میتونه دستگاه قضایی رو به پاسخدهی وادار بکنه چه چیزایی میتونه باشه و این پاسخدهی طور نیستش که مورد توجه قرار بده یا توجهش جلب بشه به این ماجرا. نه، به نظر من به عنوان یک خواسته جدی مطرح بشه. بنابراین همه اینها یعنی که ما در حداقل شرایط باید تلاش بکنیم که حد اکثر فعالیت هامون رو بکنیم. خب این حوزه فعالیتی جز از روشنگری در حوزه عمومی، فشار بر حاکمیت و دستگاه قضایی شاید بشه گفتش که با فعال کردن جنبش های اجتماعی در همراهی با همدیگه و نشون دادن اعتراضشون به حاکمیت به دستگاه قضایی ایران شاید بشه کاری کرد. نگه داشتن طولانی مدت و بدون ارتباط نسرین ستوده علاوه بر همه این نگرانی ها، نگرانی بیشتری هم شاید بشه گفت فراتر از اعتراض قضا به وجود میاره، چون به هر حال با تجربه که از نظام امنیتیمون داریم میدونیم که سعی بر این هستش که با ایزوله کردن و قطع ارتباط های اون با خارج مقاومت نسرین رو بشکنن. خب نسرین ستوده در حال حاضر اسطوره یک وکیل شجاع و صادق هستش برای ما که تر تمام مدت از حقوق موکلانش دفاع کرده. خب این اسطوره باید بشکنه و برای که امید بخشه، یعنی قراره با شکستن نسرین احتمالاً تن دادنش به اعتراف های تلویزیونی فعالان مدنی و حقوق زنان رو هم بشکنن و ناامید کنن و حتی وکلا رو هم معروف کنن که فعالیتی نکنن
بنابراین میبینیم که این روش های غیر انسانی روز به روز داره بیشتر میشه و متاسفانه داره به عادت دستگاه قضایی ما تبدیل میشه. برای همین هم باید نه تنها برای آزادی نسرین ستوده، نه تنها برای آزادی خیلی دیگر از فعالان مدنی و حقوقی که در زندان هستن تلاش بکنیم، که باید برای نشکستن امیدمون هم تلاش بکنیم. تفکر میکنم این خیلی کار مهمیه. دستگاه قضایی باید ببینیم که تا کجا نمیخواد جواب بده، تا کجا مسئولیت جون یک آدم رو میخواد به عهده بگیره و تا کجا میپذیره که بحث حقوق بشر در دستگاه قضایی ما جایی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مدت هاست آتش جنبش زنان ایرانی از زیر خاکستر بیرون آمده و شعله گرفته، اما گویا مسئولان امر در ایران نظر دیگری دارند. مینو اصلانی، رئیس بسیج زنان در ایران، معتقد است که اصلا در جمهوری اسلامی جنبشی با عنوان جنبش زنان وجود ندارد. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن هلند، میپرسم که این سخن خانم اصلانی نکته‌ای مثبت برای جنبش زنان است یا منفی؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده:
من این رو به عنوان یه موضوع مثبت حسابی میکنم، برای اینکه توی این چندین سالی که فعالان جنبش زنان داشتن حرکت‌های اعتراضی مختلف میکردن، هیچ وقت به این اندازه واکنش نداشتن از طرف مسئولینی که داخل نظام بودن که اخیراً دارن، و این نشون دهنده به نظر من دیدن این حرکت ها و انکار این حرکت هاست در این حال. یعنی به معنی دیگه اگه حرکتی وجود نداشته باشه انکارم نمیشه.
و در کنار این ماجرا که چیزی به نام جنبش زنان در ایران وجود نداره، رئیس بسیج خواهران ایران خانم مینو اصلانی اعلام کردن که کسایی که خودشون رو مدعی دفاع از حقوق زنان میدونن از طرف کشورهای غربی و سازمانهای جاسوسی تغذیه میشن و اصلا دغدغه حقوق زنان رو ندارن.
توی حرفای رئیس بسیج خواهران تناقض‌های خیلی زیادی وجود داره که اگر کسی با دقت نگاه بکنه میتونه این تناقض‌ها رو در بیاره. اولا کل بحث در مورد جنگ نرمه، جنگ نرم و نقش زنان. خب جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم احتمالاً در مقابل یک جریانه که وجود داره در فضای غیر خشونت بار، و وقتی که ایشون زنان رو ترغیب میکنن به اینکه توی این جنگ نرم شرکت بکنن و میگن اصلا جزوی به نام جنگ نرم و نقش زنان رو دارن منتشر میکنن، معنیش این هستش که دارن نقش جنبش زنان رو در جنبش سبز میبینن و میبینن اهمیت حضور زنان در جنبش سبز چقدره، و حالا میخوان از طریق جنگ نرم به مبارزه حضور زنان در جنبش سبز برن. این یه نکته خیلی مهمه که به نظر من باید بهش توجه بشه. و نکته دوم این هستش که در راستای این جنگ نرم و برای سرکوب بیشتر فعالان جنبش زنان که در داخل جنبش سبز فعال هستن، شروع میکنن به انکار وجود اصلا فعالین جنبش زنان و اینها رو مرتبط میکنن با خارج. ببینید اگر که واقعا یه همچین حرکتی وجود نداشته باشه، چه لزومی داره که یک آدم سیاسی نظامی بیاد در موردش حرف بزنه؟ بنابراین اصلا روش احمدی نژاد و کسانی که از اقمار احمدی نژاد هستن این هستش که عموما در مورد موضوعاتی حرف میزنن که وجود داره و دارن انکار میکنن، و همش هم میخوان اینها رو ربط بدن به توهم توطئه، ارتباط با خارج. همین ارتباطی هم که اینها در مورد فعالان جنبش سبز و خارج برقرار میکنن، نظیر ارتباطی هستش که بین رهبران نمادین جنبش سبز با خارج دارن. مگه تا حالا کم در مورد ارتباط موسوی با کشورهای خارجی یا مثلا آمریکا گفتن، یا کم در مورد رابطه کروبی یا خانم راهنمای با خارج گفتن؟ این هم این هموناست. یعنی یک روش قدیمی توی جمهوری اسلامی وجود داره، اونم این هستش که هر گروهی که فعالیت میکنه و منشأ اثر هستش، اینو میخواد یک جوری مرتبط بکنه با خارج. و تجربه شخصی من اینه که حدود 7-8 سال پیش که من رو دستگیر کرده بودن به عنوان فعال زنان و فعال مدنی در پرونده وبلاگ نویس ها و در زندان بودن، تمام بازجویی ها اینها در مورد این بود که شما به خارج مرتبط هستید. تمام بازجویی هایی که اینها از افرادی که زندانی سیاسی هستن در این مدت میکنن این هست که اصولا یک طوری حرکت های درونجوش و خودجوش بشه داخل جامعه رو یک طوری به خارج رفت بدن برای اینکه بخوان مشروعیت خودشون رو در افکار عمومی تثبیت بکنن. و جنبندی کلی من این هستش که حرکتی که الان بسیج خواهران داره شروع میکنه در مقابله با جنبش زنان هست و وقتی که جنگ نرم و زنان رو داره مطرح میکنه یک طوری به نظر میرسه این ماموریت به اینها داده شده که بخوان با جنبش زنان از طریق جنگ نرم و فعالیت سایبری و به هر حال همین صحبتایی که در افکار عمومی میکنن مقابله کنن. اگر اینها دارن یک طوری زنان فعالی رو که از درون خود جامعه به صورت خودجوش در رابطه با حقوق زنان دارن کار میکنن و در رابطه با لایحه خانواده و چند همسری و بحث اجباری بودن حجاب یا جداسازی های جنسیتی که در دانشگاه ها و جاهای دیگه هست دارن با اینا میخوان برخورد بکنن، این پروژه بسیج خواهران و خود این پروژه جنگ نرم و زنان که اینها شروع کردن رو یک طوری به یک مانور جدیدی مربوط بکنیم که احمدی نژاد بعد از ناامیدی های خیلی زیادی که در سرکوب زنان در جنبش فصل پیدا کرده حالا بهش داره با یه پروژه جدید وارد شده که یه طور دیگه‌ای در مقابل حرکت زنان وایسته و سرکوب کنه.
خانم عباس‌خالی زاده مسئول بسیج خواهران اعلام کردن که کلاس‌های فشرده و مشخصی برای آموزش علیه جنگ نرم قرار برگزار بشه و این کلاس ها قراره که دختران جوان دانشجویان و زنان رو پوشش بده. فکر میکنید دلیل این چی هست؟ جمهوری اسلامی گروه هایی رو که هیچ ارتباطی با دوره های آموزشی ندارن و به قول خودشون میگن که اصلا هیچ لازم نیستش که اساتید این کلاس ها دوره خاصی رو بگذرونن رو وارد سیستم های آموزشی میکنه و از اونها میخواد که مسائل خاصی رو به زنان آموزش بده.
کلا اگر شما روش های جنسیتی جمهوری اسلامی رو توی دهه های گذشته تا الان مطالعه کنید به ویژه در دستگاه های تبلیغاتی این موضوع رو خواهید دید که زنان به عنوان اصلی ترین محورهای تبلیغاتی و هویتی نظام همیشه ازشون مورد استفاده شده و به تعبیری سوء استفاده شده. از همون روز اول که اینها رو با چادرهای مشکی در خیابان ها میبینیم تا الان و این بر نمیگرده به ظرفیت سازی یا توانمندسازی زنان، اصلا ربطی به اینکه زنها توانمند بشن یا از خودشون فکر مستقلی داشته باشن نداره. این حرکت ها به عنوان همون نقش کلیشه‌ای هستش که اینها برای زنان قائلن به عنوان عوامل تبلیغاتی برای پایداری سیاست های خودشون. ولی اینکه چرا توی دانشگاه های محدودیت رو ایجاد میکنن خب طبیعیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیخواد که زنان به عنوان آدم های مستقل و صاحب فکر عمل بکنن و میخواد که از اینها به عنوان عوامل تبلیغاتی خودش استفاده بکنه. در نتیجه اینها رو در دانشگاه ها سرکوب میکنه، اجازه ادامه تحصیل به اینا نمیده یا اجازه اینکه وارد مشاغل کلیدی بشن رو نمیده، ولی از طرف دیگه از اینها برای این استفاده میکنه که بتونه وارد کلاس های عقیدت سیاسی بکنه و به صورت نمایشی در خیابون ها در تظاهرات استفاده کنه، کفن تنشون بکنه، گاهی اوقات چادر مشکی تنشون کنه. در نتیجه شما اگر نگاه کنید الان کاربرد بسیج برای زنان کاربرد فقط این هست که بتونن یک سری زنان رو به صورت عوامل تبلیغاتی ازش استفاده کنن توی حوزه‌های مختلف.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز، که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه.
مسعود
هادیان دهخوردی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران، از مساوی شدن تقریبی تعداد دانشجویان دختر و پسر در ایران خبر داده است. به گفته آقای هادیان، بر پایه آمار جدید 49.5% از دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن و 50.5% آنها مرد هستند. وی آمار کل دانشجویان دانشگاه‌های ایران تا پایان 31 شهریور 89 را 3,790,859 نفر اعلام کرده و گفته است که 1,874,966 نفر از این تعداد را خانم ها و 1,915,893 نفر را آقایان تشکیل می دهند. دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این مورد می گوید:
ببینید، آماری که منتشر شده مربوط به کل آموزش عالی ایران، در حالی که آماری که معمولاً در روزنامه‌ها منعکس می‌شد در مورد دخترها به کنکور سراسری برمیگشت که فقط دانشگاه‌های دولتی را در بر می‌گرفت. این تفاوت بخشی از این مسئله که شما مطرح می‌کنید و در حقیقت توضیح میده. از این طرف با توجه بکنید که از سال 1358 که دخترها فقط 28% دانشجوهای ایران را تشکیل میدادند تا اواسط سالهای 70 ما تونستیم به تدریج این فاصله را کم بکنیم، یعنی اواخر سالهای 70 تقریبا ما دختر و پسر در دانشگاه برابر شدن به خاطر ورودی بیشتر دخترها به دانشگاه. یعنی اون چی که اعلام میشد همیشه این بود که قبول شدگان در کنکور تعداد دخترها 56 57 حتی 62%، ولی این به این معنی نبود که کل دانشجویان ایران هم همین نسبت درشون وجود داره، همین نسبت جنسیتی وجود داره. ما در دانشگاه آزاد تا حدودی نسبت معکوس رو داریم. در دانشگاه آزاد تعداد پسرها زیادتر از دختراست، در دانشگاه پیام نور هم تعداد پسرها زیادتر از تعداد دختراست. در دانشگاه غیر انتفاعی هم به همین ترتیب، وقتی همه دانشگاه ها رو با هم دیگه جمع میکنیم، کل آموزش عالی ایران به نسبت جنسیتی برابر میرسیم که یه چیز کاملا به نظر من قابل قبولیه و چیزیست که در اکثر کشورهای دنیا وجود داره. ولی همزمان نباید فراموش کرد که در سالهای گذشته فشارهای زیادی بوده برای اینکه محدودیت‌هایی برای ورود دخترها به برخی از رشته‌ها به خصوص اعمال میشه. همین الان در دانشگاه دولتی 57% دانشجوها دختر هستن و 43% فقط پسر هستن. ولی ما اگه این نسبت رو برای کل آموزش عالی ایران حساب بکنیم، اون وقت نسبت دختر و پسر با هم دیگه برابر میشه.
آیه دکتر پیوندی، اما از 2 سال گذشته ما داریم میبینیم که سهمیه بندی های جنسیتی داره شکل میگیره در دانشگاه های ایران، طوری که امسال کمترین میزان برابری رو داشتن تعداد دختران و پسرانی که وارد دانشگاه ها شدن. آیا امکان داره اگر این سهمیه بندی ها ادامه پیدا بکنه، توازنی رو که امسال به دست آوردن دختران و پسران در دانشگاه ها، در سالهای آینده مجددا منفی بشه برای دختران و تعداد دختران کمتر بشه نسبت به پسران؟
خطری که از چند سال پیش به این ور به طور واقعی وجود داره اینه که ما به خاطر همین که تعداد دخترها در دانشگاه های دولتی به خصوص که از کیفیت بالاتری معمولا برخوردارن از بقیه دانشگاه ها و رقابت درشون شدیدتر هست، اینجا دخترها بیشتر موفق میشن و فشاری وجود داره برای اینکه بخوان به نوعی ورود دخترها را از طریق گذاشتن سهمیه جنسیتی محدود بکنن، به خصوص برای رشته‌هایی که رشته‌های مهمی هستن مثل رشته‌های پزشکی یا برخی از رشته‌های علوم پایه. همه الان در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌های دولتی گاه تا حدود 67-8% در بعضی از دانشگاه‌ها از دانشجو دختر هستن و در رشته علوم پایه 2/3 دانشجو دختر هستن. خب این رشته‌هایی هستن که برای همه آینده کشور هم خیلی مهمه، هم برای بازار کار خیلی مهمه. وقتی دخترها موقعیت خیلی برتری در این رشته ها دارن، این باعث شده که در سالهای گذشته این بحث به وجود بیاد، به خصوص اینکه با وجود پدیده‌های مثل بیکاری دخترها به خاطر به هر حال مردانه بودن بازار کار و اینا، این گفته بشه که منابع کشور به خاطر اینکه دخترها بیش از حد میرن به رشته های دانشگاهی هدر میره، برای اینکه این دخترها بعدا وارد بازار کار نمیشن و عملا آموزش عالی ایران کمکی به اقتصاد از این نظر نمیکنه. به خاطر همین هم بحث سهمیه بندی جنسیتی پیش اومده، ولی این بحث هنوز به طور جدی و همه جانبه واقعا پیاده نشده، در برخی از جاها داره اعمال میشه و اون چیزی که میتونه در آینده تاثیر خیلی منفی بذاره سهمیه بندی منطقه‌ای جنسیتی است، یعنی که دختران نتونن از محل زندگیشون در دانش به دانشگاه های دیگه برن. این اون چیزیه که میتونه تبدیل به یک عامل بسیار منفی برای آینده آموزش عالی دختران در ایران باشه، برای اینکه اون چی که تا امروز گذشته اینه که در اگر بحث فقط بر سر شایستگی علمی باشه، دخترای ما این شایستگی رو از خودشون نشون دادن و تونستن یه جایگاه برتری نسبت به پسرا پیدا بکنن، ولی اگه قرار باشه اونا رو محدود بکنیم که نتونن به اون دانشگاهی که میخوان و شایسته هستن برن، خب غالبا آموزش عالی دختران با محدودیت ها و مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب نزدیک به ساعت 1:30 هست در تهران. بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان رو هم شنیدید. در اینجا مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضر حیدری از اینکه تا این پاسی از نیمه شب ما رو همراهی کردید سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا باشید.